ببینید، تصور کنید روی یه دکمه کلیک میکنید و قبل از اینکه اصلا انگشتتون رو از روی موس بردارید، یه ماهواره نظامی آماده شده، سوختگیری کرده و به سمت مدار زمین پرتاب شده.
کاملا دیوانه کننده است، بدون هیچ شمارش معکوس طولانی.
دقیقاً، بدون انتظار. خب امروز چهارشنبه 24 ژوئن 2026 است و وقتی داشتم منابع و گزارش‌های امروز رو برای برنامه‌مون می‌خوندم، متوجه یه واقعیت ترسناک اما به شدت جذاب شدم.
همون مرگ نوار بارگذاری؟
آها، همون لودینگ باری که همه ما باهاش بزرگ شدیم عملاً مرده. امروز توی این کاوش عمیق ما با انبوهی از داده‌ها روبرو هستیم که یه پیام واحد دارن. اینکه دنیا داره به یه فضای کاملاً ریل تایم یا در لحظه تبدیل میشه.
دقیقاً.
شما که الان داری به این بحث گوش میدی، فرقی نمیکنه طراح باشی، مهندس، سرمایه گذار یا فقط یه ذهن بی نهایت کنجکاو، امروز میخوایم کالبد شکافی کنیم که وقتی زمان بین ایده و اجرا به صفر میل میکنه، چه اتفاقی برای دنیای ما میفته؟
میدونی این دقیقا همون نقطه‌ایه که ساختارهای سنتی ذهنی ما به هم میریزه. ما همیشه با تکنولوژی یه قرارداد نانوشته داشتیم. یعنی ما دستور میدیم و بعد به ماشین زمان میدیم تا پردازش کنه.
آره، یه جور زنگ تفریح بود برامون.
دقیقا. این زمان انتظار به ما فرصت تنفس میداد. اما وقتی منابع امروز رو تحلیل میکنیم، میبینیم که این زمان تنفس داره کاملا حذف میشه. و خب این فقط یه ارتقای ساده توی سرعت اینترنت نیست.
نه، اصلاً.
ما داریم در مورد یه تغییر بنیادین توی هوش مصنوعی، لوجستیک هوافضا و حتی واکنش‌های زنجیره‌ای و پرسرعت بازارهای مالی صحبت می‌کنیم.
خب، بیا از جایی شروع کنیم که این صفر شدن زمان خودش رو به جادویی ترین شکل ممکن نشون داده. یعنی تولید تصویر با هوش مصنوعی. استارتاپ کریا تازه از نسخه دوم خودش یعنی کریاتور رو نمایانی کرده.
در دو نسخه راو و توربو، درسته؟
آره، راو و توربو. ولی وقتی آمار نسخه توربو رو دیدم راستش اصلا نتونستم باور کنم. این مدل میتونه یه تصویر با رزولوشن 2K یعنی دقیقاً 2048 در 2048 پیکسل رو فقط و فقط توی 2 ثانیه تولید کنه.
عجب سرعتی. ببین، برای درک ابعاد این اتفاق باید اون رو با قولهای فعلی بازار مقایسه کنیم. مدل‌هایی مثل میدجورنی نسخه 6 یا دال ای 3
که کلی هم معروفن.
آره خب، ولی اونا برای تولید تصویری با همین کیفیت هنوز بین 10 تا 30 ثانیه زمان نیاز دارن. رسیدن از 30 ثانیه به 2 ثانیه، میدونی؟ این یه بهبود جزئی توی کد نویسی نیست. این یه جهش تکاملیه.
راستش من قبلا میگفتم این پیشرفت ها شبیه ارتقا از اینترنت دایالاب به فیبر نوریه، اما نه، این خیلی فراتر از اونه. دیگه شبیه سفارش دادن غذا توی رستوران و منتظر موندن برای پختنش نیست.
پس شبیه چیه؟
تصور کنید یه سراشف ماهر دقیقاً کنارتون ایستاده و توی همون لحظه‌ای که شما طعم غذا رو توصیف می‌کنید، اون غذا همون لحظه روی میز ظاهر میشه.
مثال خیلی خوبی بود.
و خب شما میتونید توی 1 دقیقه 10 تغییر روش اعمال کنید تا به اون طعم بی‌نقص برسید. اما سوال من اینه که آخه چطور به این سرعت رسیدن بدون اینکه کیفیت نابود بشه؟
راز این سرعت توی معماری پایشونه. کریادو از چیزی استفاده میکنه که بهش میگن دیفیوژن ترانسفورمر، اونم با 12 میلیارد پارامتر.
دیفیوژن ترانسفورمر، این یعنی چی دقیقا؟
بذار اینطوری خیلی ساده بشکافیمش. تصور کن هوش مصنوعی‌های قدیمی‌تر مثل یه نقاش عمل می‌کردن که بوم نقاشی رو پیکسل به پیکسل یا بخش به بخش رنگ می‌کرد. زمان می‌برد تا نقاش بفهمه هر بخش چه ربطی به بخش دیگه داره.
آها، یعنی خطی پردازش می‌کردن.
دقیقاً. اما یه دیفیوژن ترانسفورمر به کل بوم به صورت همزمان نگاه می‌کنه. این مدل 12 میلیارد پارامتری توی یه نگاه واحد رابطه بین سایه‌ای که سمت چپ افتاده رو با منبع نوری که توی سمت راست درک می‌کنه.
چقدر جالب.
و اونا نحوه پردازش این پارامترها رو طوری بهینه‌سازی کردن که این درک همزمان فقط توی کسری از ثانیه رخ میده.
فوق‌العاده است. و یه نکته ای که توی گزارش‌ها خیلی توجه من رو جلب کرد این بود که اونا این مدل رو به صورت اوپن ویتس توی پلتفرم هاگینگ فیس عرضه کردن.
ببین، مفهوم اوپن ویتس اینجا به شدت کلیدیه. اونا فقط کلید یه ماشین آماده رو به شما نمیدن تا باش رانندگی کنی.
پس چیکار میکنن؟
اونا نقشه های مهندسی موتور ماشین رو هم در اختیارت میذارن تا بتونی اون رو توی گاراژ خودت دستکاری و شخصی سازی کنی. کدهای پایه و وزنهای مدل الان برای دانلود در دسترسه.
و فکر کنم رایگان هم هست، نه؟
آره، برای شرکت‌هایی که درآمد سالانه‌شون زیر 1,000,000 دلاره این دسترسی کاملاً رایگانه. شرکت‌های بزرگتر البته باید لایسنس تجاری تهیه کنن. خب این یه استراتژی هوشمندانه است برای اینکه توسعه دهنده‌های مستقل و کسب و کارهای کوچیک رو کاملاً جذب اکوسیستم خودشون کنن.
اتفاقاً دیگو پورزز، بنیانگذار کریا، توی مصاحبهش حرف جالبی زده که کاملاً به بحث ما میخوره. میگه ما میخواستیم تولید تصویر باهوش مصنوعی رو از یه فرایند انتظار به یه تجربه ریل تایم تبدیل کنیم.
که خب دقیقاً هم همین کار رو کرده.
آره. و این برای شما که شنونده مایی و شاید یه طراح یو آی یا گرافیست باشی یه معنی بزرگ داره. یعنی هوش مصنوعی دیگه ابزاری نیست که بهش کار بسپاری و بری قهوه بخوری، بلکه تبدیل شده به یه همکار حاضر توی جلسه طوفان فکری
که همگام با سرعت حرف زدن شما ایده تولید میکنه. راستش چرخه بازخورد فوری نحوه تعامل ما با فرایند خلاقیت رو کاملا دگرگون میکنه.
خب حالا اگه فکر میکنید این سرعت‌ها و حذف تأخیر فقط توی دنیای دیجیتال و بین پیکسل‌ها ممکنه، بیایید ببینیم وقتی همین منطق به دنیای فیزیکی و قطعات چند تنی فلزی اعمال میشه چه اتفاقی میفته.
منظورت رکورد عجیب راکت لب؟
دقیقاً، شرکت نیوزیلندی آمریکایی راکت لب یه رکورد تاریخی توی پرتاب فضایی ثبت کرده. مأموریت ویکتوس هیز برای نیروی فضایی آمریکا از لحظه‌ای که فرمان پرتاب صادر شده تا لحظه‌ای که ماهواره توی مدار قرار گرفته کمتر از 17 ساعت طول کشیده.
میدونی زمانبندی این عملیات واقعاً شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه. نیروی فضایی دقیقاً توی نیمه شب، یعنی ساعت 00:00، فرمان پرتاب رو صادر می‌کنه.
نصف شب؟ عجب.
آره. بعد ساعت 2:30 بامداد آماده سازی راکت الکترون شروع میشه. ساعت 8:15 صبح ماهواره روی راکت نصب میشه.
خیلی سریعه.
تازه کجاش رو دیدی؟ توی 14:20 ظهر کل این مجموعه غول‌پیکر به سکوی پرتاب توی کامپلکس LC1 در نیوزیلند منتقل میشه. ساعت 16:42 پرتاب با موفقیت انجام میشه و توی 17:30 محموله صحیح و سالم توی مداره.
سب کن ببینم، من اینجا واقعا گیج شدم. ما همیشه شنیدیم پرتاب فضایی ماها برنامه ریزی میخواد. یعنی حتی شرکتی مثل اسپیس اکس برای پرتاب عادی روزها وقت صرف بررسی ایمنی و چکلیست ها میکنه.
درسته.
خب پس چطور ممکنه توی 16:42 موشکی به فضا بره؟ آیا راکت لب برای شکستن رکورد پروتکل‌های ایمنی رو نادیده گرفته؟
ایروسپیس بود که پرتابی رو توی 27 ساعت انجام داد. حالا راکت لب چطور این زمان رو 10 ساعت فشرده تر کرد؟
با اتوماسیون بیشتر؟
دقیقاً، با حذف انسان از فرایندهای حیاتی و تکراری. راکت سبک الکترون که میتونه 300 کیلوگرم محموله رو به مدار لی او یا همون مدار پایین زمین ببره، به سیستم‌های سوختگیری کاملاً خودکار مجهز شده.
خب سوختگیری خودکار که خیلی کمک می‌کنه.
آره، اما مهمترین بخش اینه که چک‌لیست‌های ایمنی اونا دیگه توسط مهندسایی که فرم‌ها رو با دست تیک می‌زنن کنترل نمیشه. اونا انسان‌ها رو با هوش مصنوعی جایگزین کردن.
وای، یعنی هوش مصنوعی چک‌لیست پرتاب رو تایید می‌کنه؟
بله، هوش مصنوعی هزاران سنسور فشار، دما و پایداری رو توی کسری از ثانیه میخونه و تحلیل میکنه. کاری که برای یه تیم مهندسی ساعتها زمان میبره رو ماشین توی یه لحظه اونم با دقتی بالاتر انجام میده.
جالبه، فرمانده فرانک کالولی از نیروی فضایی توی توضیح این موفقیت یه جمله عجیب گفته. میگه فضا اکنون میتواند مانند یک میدان نبرد پویا مدیریت شود.
خب این یعنی تغییر قوانین بازی توی سطح استراتژیک
تصور کن یه ماهواره ارتباطی حیاتی از کار میفته یا یه تهدید جاسوسی توی فضا شناسایی میشه.
که خب قبلا یه فاجعه بود.
آره دیگه، توی گذشته شما هفته ها توی نقطه کور بودید تا ماهواره جایگزین پرتاب بشه. ولی الان این زمان به کمتر از یه روز رسیده. میدونی توی زمان بحران این یعنی تفاوت بین پیروزی و شکست. زمان انتظار توی لوجستیک فیزیکی هم عملاً داره میمیره.
درسته. ما خطای انسانی رو توی پرتاب موشک حذف کردیم تا سرعت رو بالا ببریم. اما چه اتفاقی میفته وقتی همین اتوماسیون پرسرعت به سراغ ترس انسانی بره؟
آهان، داری میرسی به اتفاقات بازار کریپتو.
آره دیگه. در حالی که راکت لب با آرامش ماشینی داشت موشک پرتاب می کرد، الگوریتمای معاملاتی خودکار داشتن توی عرض چند ثانیه بازارهای مالی رو به خاک و خون می کشیدند. اگه به داده های بازار کریپتو تو این هفته نگاه کنید، عملاً یه حمام خون می بینید.
یه واکنش زنجیره‌ای آنی، بازار توی یه لحظه بدون هیچ تأخیری تصمیم به فرار گرفت.
بیتکوین به زیر 60,000 دلار سقوط کرده. یعنی در حال حاضر روی 59,240 دلار معامله میشه که یه افت 6.3% توی 24 ساعت گذشته است. بقیه ارزا هم اصلا وضعیت بهتری ندارن.
آمار بقیه چطوره؟
اتریوم رسیده به 3115 دلار، بی ام بی 582 دلار و سولانا 142 دلار. شاخص ترس و طمع روی عدد 28 قفل شده که نشون دهنده ترس شدیده. حجم معاملات هم به رقم دیوانوار 128 میلیارد دلار رسیده.
واقعا وحشتناکه.
ولی بخش عجیب ماجرا برای من منشأ این سقوطه. گزارش‌ها میگن جرقه این ریزش از یه شرکت فضایی دیگه یعنی اسپیس ایکس خورده.
دقیقاً ارزش‌گذاری جدید 250 میلیارد دلاری اسپیس ایکس توی اوایل هفته برای ورود به بازار سهام برخلاف تصور خیلی‌ها باعث ایجاد یه زلزله شد.
چطور؟
بلافاصله بعد از اون خبر ما شاهد خروج عجیب 600 میلیارد دلار سرمایه از بخش تکنولوژی اونم فقط توی عرض 48 ساعت بودیم.
خب ببین، برای کسی که الان داره گوش میده شاید این سوال پیش بیاد که اصلا ارزش گذاری اسپیس ایکس توی بازار سهام سنتی یا خصوصی چه ربطی به بیت کوین توی بازار کریپتو داره؟ مگه اینا دوتا دنیای کاملا متفاوت نیستن؟
چرا؟ توی ظاهر بله، اما توی لایه‌های زیرین اقتصاد هر دو اینا با یه برچسب شناخته میشن، دارایی‌های پر ریسک. وقتی سرمایه‌گذارهای نهادی بزرگ می‌بینن که ارزش‌گذاری یه شرکت تکنولوژی مثل اسپیس ایکس تا این حد بالا رفته، بوی حباب و خطر رو حس می‌کنن. و خب توی این دنیای بدون تأخیر، الگوریتم‌های معاملاتی اونا بلافاصله وارد عمل میشن.
یعنی خودشون دستی نمی‌فروشن، ماشینا می‌فروشن.
دقیقاً. برای پوشش دادن این ریسک، الگوریتما شروع میکنن به نقد کردن سریع سایر دارایی‌های پر ریسک خودشون تا پول نقد جمع کنن. و بیت کوین یکی از نقد شدنی ترین دارایی‌های پر ریسک توی دنیاست.
منطقیه. ولی فاکتور دیگه‌ای هم هست.
عامل دوم خود شخص ایلان ماسکه. تسلا و اسپیس ایکس مقادیر عظیمی بیت کوین در اختیار دارن و هر گونه نوسان مالی توی این شرکت‌ها به طور غیر مستقیم روی تصمیمات نگهداری یا فروش اون بیت کوین‌ها تأثیر می‌ذاره و احساسات بازار رو ملتهب می‌کنه.
و نتیجه این ترس الگوریتمی این شد که فقط توی 3 روز گذشته 1.2 میلیارد دلار از صندوق‌های ETF بیت کوین توسط همین نهادهای مالی خارج شد.
عدد واقعا بزرگیه.
مایکل وندپوپ که تحلیلگر ارشد بازار هست، زاویه دید جالبی به این ماجرا داره. اون میگه سقوط اسپیس ایکس فقط یه ماشه بود. مشکل اصلی نگرانی از سیاست‌های پولی فدرال رزروه.
میدونی این تحلیل بسیار دقیقیه. بازارهایی که توی اوج هستن همیشه منتظر یه بهونه برای اصلاح میگردن. اگه بخوایم کاملا بی‌طرفانه به شرایط نگاه کنیم، و البته باید تأکید کنم این صرفاً بررسی داده هاست نه پیشنهاد سرمایه گذاری، دو تا سناریوی اصلی برای روزهای آینده مطرحه.
خب سناریوی اول چیه؟
سناریوی اول اینه که فشار فروش الگوریتمی ادامه پیدا کنه و قیمت به منطقه حمایتی 54 تا 56 هزار دلار برسه، جایی که از نظر تاریخی خریداران بزرگ وارد میشن.
و سناریوی دوم؟
سناریوی دوم تثبیت بازار توی محدوده 58 تا 62 هزار دلاره تا بازار بتونه این ترس ناگهانی رو هضم کنه و منتظر اخبار مثبت بمونه.
و نکته کلیدی برای شما که شنونده مایی اینه که وقتی شاخص ترس روی 28 میاد، واکنش بیولوژیکی و غریزی ما انسان‌ها فراره. اما معمولاً همین اعداد پایین توی شاخص ترس بهترین نقاط برای ایستادن، نفس عمیق کشیدن و بررسی منطقی داده‌ها به دور از احساسات لحظه‌ای هستند.
دقیقاً، مدیریت ریسک توی این نوسانات سریع از هر چیزی مهمتره.
بله، خب در حالی که بازار سنتی کریپتو درگیر این ترس و فراره، توی یه گوشه دیگه از همین اکوسیستم سازنده ها در حال ساختن مدل های اقتصادی پایدارتری توی دنیای وب 3 هستن.
و همزمان شرکت های سخت افزاری هم دارن خودشونو برای این سرعت های سرسام‌آور آماده می کنن.
دقیقاً. خب بیا اول یه نگاهی به پروژه سول فارمر بندازیم. یه بازی مبتنی بر بلاکچین سولانا که ادعا میکنه مشکلات مدل‌های هرمی بازی‌های P2E یا همون پلی تو ارن قبلی رو حل کرده.
همون بازی که کانسپت مزرعه‌داری داره؟
آره. بازی شامل 48 نوع ماینر، 7 منطقه اکستشافی، سیستم ارتقای تجهیزات یا همون فورج و یه بخش مبارزات گروهی به اسم گیلد وارز هست. حداقل برداشتم 0.1 سولانا یعنی حدود 14 دلار تعیین شده.
ادعای بزرگ سول فارمر اینه که اقتصاد درون بازیش پایداره. اونا یه استخر نقدینگی 500 هزار دلاری اولیه تامین کردن و میگن از کارمزدای بازار داخلی بازی هم استفاده میکنن.
ببین، من اینجا باید واقعا شک و تردیدم رو بگم. هر بازی پلی تو ارن جدیدی که معرفی میشه دقیقا همین ادعا رو داره.
آره واقعا همشون میگن ما فرق داریم.
خب میگن ما فرق داریم، اقتصاد ما پایداره، اما راستش اقتصاد همه اونا بر اساس ورود پول بازیکنهای جدید کار میکنه و وقتی بازیکن جدید نیاد کل سیستم فرو میپاشه. چرا سول فارمر نباید بعد از چند ماه به همون سرنوشت دچار بشه؟
ببین، تردیدت کاملا منطقیه و خب ریشه توی تاریخچه ناامید کننده این بازی ها داره. اما سول فارمر یه مکانیزم متفاوت رو به عنوان پایه سوم اقتصاد خودش معرفی کرده، یعنی استیکینگ با بنیاد سولانا.
استیکینگ؟ این یعنی چی دقیقا؟ میشه ساده تر بگیش؟
آره، بذار اینطوری بگم تا تفاوتش مشخص بشه. توی بازی‌های قبلی سازنده ها فقط توکن‌های جدید چاپ می‌کردن و به بازیکن‌ها می‌دادن. خب این یعنی تورم خالص، هیچ ارزشی خلق نمی‌شد.
آها.
اما توی شبکه سولانا کسایی که توکن‌های خودشون رو برای تأمین امنیت شبکه قفل می‌کنن یا همون استیک می‌کنن، پاداش واقعی از خود بلاکچین دریافت می‌کنن. سول فارمر در واقع یک قرارداد هوشمند استیکینگ که لباس بازی پوشیده.
عجب، چه ایده جالبی.
آره، بازیکن‌ها با بازی کردن سهمی از این پاداش واقعی شبکه رو دریافت می‌کنن. یعنی پولی که بین بازیکن‌ها توزیع میشه از چاپ بی‌رویه توکن خود بازی نمیاد، بلکه بخشی از پاداش واقعی تامین امنیت شبکه سولانا است.
آهان، پس در واقع ارزش از بیرون اکوسیستم بازی تولید میشه و واردش میشه. با این حال به عنوان کسی که توی این فضا فعالیت میکنه، من همچنان باید یه هشدار بزرگ به شنونده ها بدم.
چه هشداری؟
اینکه اگه قیمت خود توکن سولانا توی بازار افت کنه یا اگه بازی جذابیتش رو از دست بده و بازیکن‌ها دارایی‌هاشون رو خارج کنن، باز همین سیستم میتونه آسیب ببینه. میدونی ریسک کاهش قیمت توی این حوزه هرگز صفر نمیشه.
کاملا درست میگی. تلاش برای اتصال اقتصاد بازی به اقتصاد واقعی بلاکچین قدم مهمیه، اما خب ریسک های سرمایه گذاری همچنان پابرجاست و نمیشه نانیدش گرفت.
خب صحبت از بازی شد، بیا برگردیم به دنیای گیمینگ سنتی، جایی که سخت افزارها دارن با تمام قوا تلاش میکنن تا به سرعت نرم افزارها برسن.
منظورت مینتندوه؟
آره، شرکت اینتگریتی کریتس رسماً اعلام کرده که مجموعه آژور استرایکر گانلت تریلوژی انهانسد در تاریخ 22 اکتبر 2026 برای کنسول نینتندو سویچ 2 منتشر میشه.
یه خبر بزرگ برای گیمرها.
تا
تازه این خبر نه تنها شامل نسخه های قبلی و یه بخش داستانی جدید به اسم JX هست، بلکه اطلاعات سخت افزاری به شدت مهمی رو از کنسول معرفی نشده ی نینتندو لو داده.
خب این اطلاعات لو رفته دقیقاً به همون مفهوم حذف تأخیره که امروز دربارش حرف میزنیم. طبق مشخصات این بازی، نینتندو سویچ 2 قراره توی حالت دستی با رزولوشن 1080p و توی حالت متصل به داک تلویزیون با رزولوشن 1440p اجرا بشه.
کیفیت خیلی خوبیه برای یک کنسول هیبریدی.
آره، اما عدد طلایی جای دیگه است. اجرای بازی با 120 فریم بر ثانیه.
120 فریم بر ثانیه برای نینتندو؟ نسخه فعلی این بازی روی سویچ قدیمی به زور با 60 فریم و رزولوشن 720p اجرا میشه. چطور ممکنه؟
ببین چرا 120 فریم بر ثانیه الان اینقدر مهم شده؟ چون توی دنیایی که نرم افزارها میخوان واکنش‌های ریل تایم رو در لحظه نشون بدن، هر گونه تأخیر بصری، هر پرش کوچیک توی تصویر و اصطلاحاً همون لگ، توهم در لحظه بودن رو میشکنه.
درسته، تجربه کاربری رو خراب میکنه.
نینتندو متوجه شده که سخت افزار باید بتونه به سرعت پردازش نرم افزاری برسه تا این تجربه کاملاً روان بمونه. شایعات استفاده از تراشه‌های قدرتمند آمپر یا آیدا لاولیس شرکت انویدیا تو این کنسول کاملاً با این جهش گرافیکی همخونی داره.
جالبه، یه طرح ارتقای $10 هم برای صاحبان فعلی بازی در نظر گرفته شده که خب برای حفظ وفاداری مشتری‌ها عالیه. اما نکته هیجان‌انگیزتر برای من اینه که اگه از روی تاریخ عرضه این بازی یعنی 22 اکتبر بیایم مهندسی معکوس کنیم، به یه نتیجه گیری زمانی میرسیم.
آره، نتیجه گیریش بسیار روشنه. با توجه به الگوهای همیشگی نینتندو، رونمای رسمی سویچ 2 احتمالاً همین روزها، یعنی اواخر ژوئن یا اوایل جولای اتفاق میفته.
پس خیلی نزدیکه، اما خب این نشت اطلاعات از طریق نرم افزار فقط مختص نینتندو نیست. آخرین قطعه از پازل امروز ما مربوط به شرکت اپل هست، جایی که کدهای نرم افزاری خبر از اومدن یه سخت افزار بدون تأخیر دیگه میدن.
بله، اپل به تازگی اولین نسخه بتای فرمویر مربوط به هدفون‌های ایرپادز مکس 2 رو همزمان با انتشار بتای دوم iOS 27 منتشر کرده.
این یعنی چی دقیقا؟
این یعنی عرضه نسل دوم این هدفون‌ها توی اواخر امسال کاملا قطعیه و اونا کاملا با ویژگی‌های جدید iOS 27 یک پارچه خواهند بود.
خب شنیده‌ها حاکی از اینه که تراشه قدیمی H1 بالاخره قراره با تراشه H2 جایگزین بشه. در مورد قیمت هم گفته میشه که احتمالاً با همون برچسب $549 نسل اول عرضه میشه، مگر اینکه تورم اپل رو مجبور به افزایش قیمت کنه. اما سوال من اینه که چرا ارتقا به تراشه H2 توی بحث امروز ما مهمه؟
بازم برمیگردیم به همون نبرد با زمان. توی دنیای صوت میلی ثانیه ها اهمیت دارن. تراشه H2 فقط اسپشل آدیو یا همون صدای فضایی و قابلیت حذف نویز رو بهتر نمیکنه.
پس چیکار میکنه؟
این تراشه قدرت پردازش همزمان رو به شدت بالا میبره. وقتی شما سرتون رو میچرخونید، صدای فضایی باید توی کسری از ثانیه و بدون هیچ تأخیر محسوسی جهت صدا رو تغییر بده تا مغز شما فریب بخوره و اون رو واقعی بپنداره.
آها.
سخت افزار اپل داره با تمام توان میدوه تا این توهم صفر ثانیه تأخیر رو برای گوشهای ما حفظ کنه.
عجب مسیری رو امروز با هم طی کردیم. وقتی رشته‌های این منابع متنوع رو به هم گره می‌زنیم، یه تصویر واضح و البته راستش رو بخواید کمی تکان دهنده به دست میاد. و توی این کاوش عمیق دیدیم که دنیا در حال فشردن مفهوم زمان هست.
دقیقاً همینطوره.
از هوش مصنوعی کریاتو که توی 2 ثانیه تصویر رویای شما رو خلق می‌کنه تا موشک راکت لب که توی 16 ساعت از روی زمین به مدار می‌رسه. از الگوریتمایی که میلیاردها دلار رو توی 48 ساعت جابجا میکنن تا کنسول‌ها و هدفون‌هایی که میخوان هر گونه تأخیر میلی ثانیه‌ای رو از بین ببرن.
این روند فشردگی زمان غیر قابل توقفه. نوار بارگذاری دیگه فقط از روی صفحه‌های نمایش پاک نمیشه، بلکه داره از کل فرایندهای فیزیکی، اقتصادی و خلاقانه ما محو میشه.
و خب این سرعت بیرحمانه من رو به یه سوال بسیار عمیق میرسونه.
اتفاقا من میخوام این سوال رو مستقیما از شما که الان داریم برنامه رو میشنوی بپرسم.
بفرمایید.
ببینید، اگه هوش مصنوعی زمان پردازش ایده ها رو صفر کنه، اگه اتوماسیون موانع فیزیکی و لوجیستیکی رو از هفته ها به ساعت ها تقلیل بده و اگه ماشین ها توی کسری از ثانیه تصمیم گیری کنن، آیا ما داریم به نقطه‌ای میرسیم که گلوگاه و مانع اصلی پیشرفت دیگه محدودیت‌های تکنولوژی نباشه، بلکه سرعت پردازش و تصمیم‌گیری بیولوژیکی مغز خود ما انسان‌ها باشه؟
وای، این واقعاً محکوب کننده است. یعنی نوار بارگذاری بعدی که باید حذف شه دیگه روی صفحه مانیتور نیست، بلکه درون جمجمه خود ماست. واقعا از شما ممنونم که امروز هم توی این کاوش عمیق همراه ما بودیم.
بله، موضوع واقعا جای فکر داره.
امیدوارم این سوال چالش برانگیز تا گفتگوی بعدی توی ذهن شما هم بچرخه و بهش فکر کنید. دنیای در لحظه ما منتظر کسی نمیمونه. مراقب خودتون باشید و تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.